بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت فرزندان گرامی دانشجویان عزیز. در جلسه گذشته اگر خاطر شریفتون باشه، ما به سوالی که مطرح شد پاسخ دادیم، اونم این بود که اگر ما قرار باشه از متون دینی به عنوان منبع برای رست آوردن ایده های روانشناسی اسلامی استفاده بکنیم، چطور بایستی از اینا استفاده کنیم که عرض کردیم قرآن رو بایستی با توجه به تفاسیر معتبر ازش استفاده کرد و روایت رو هم بایستی یک کار اجتهادی روش اول انجام بشه که سندش و دلالتش تایید بشه، آنگاه میشه از حدیث هم به عنوان ایده روانشناسی اسلامی استفاده کرد. بعد اینا رو به آزمون گذاشت. در خصوص این ایده ها طرح پژوهشی طراحی کرد و بعد اینا رو امتحان کرد. اگر تو این زمینه سوالی باقی مونده بفرم. یه مطلبی رو امروز میخوام عرض بکنم خدمتتون. من این است که خب ما تا به حال مرتب تأکید کردیم که ایده ها رو از متون دینی بگیریم و بر اساس اونها طرح پژوهشی بنویسیم و طرح اجرا بکنیم، پژوهش اجرا کنیم روی این ایده ها. اما خب این دیدگاه یک دیدگاه پوزیتیویستیه، همون دیدگاهی که ما او رو کافی نمیدونیم. نه تنها ما، خیلی ها توی دنیا این رو کافی نمیدونن. دیدگاه پوزیتیویستی یعنی این که ما تا یه چیزی رو مشاهده نکنیم و نتوانیم اندازه گیری بکنیم نپذیریمش. این دیدگاه پوزیتیویستی. اگر ما داریم روی دیدگاه پوزیتیویستی تاکید میکنیم، دلیلش این است که بتوانیم ایده های اسلامی رو برای اونهایی که غیر از دیدگاه پوزیتیویستی رو نمیپذیرن معرفی بکنیم. فقط به این دلیله، نه اینکه ما خودمونم خودمون رو به این محدود خواهیم کرد. به هیچ عنوان اینطور نیست. کما اینکه در مکاتب مختلف روانشناسی هم این کار رو نکردن. مثلا در مکتب روانکاوی شما میبینید که ایده پردازی هایی که بنیانگذاران این مکتب کردن مثل فروید و یونگ و امثال اونها، خیلی هاش اصلا بر مبنای پژوهش های پوزیتیویستی نبوده، بر اساس درون نگری یا اینتروسپکشن بوده، بر اساس حتی بعضی وقتا تفکرهای فلسفی بوده و ایده هاشون رو ارائه کردن. حالا بعدها ایده آمدن این ایده ها رو نقد کردن، قسمت هایش پژوهش روش انجام شده، قسمت هایش مورد انتقاد قرار گرفته، قسمت هایش مورد تحسین قرار گرفته، بالاخره دستمایه‌ای شده برای کارهای بعدی. به همین ترتیب ما ممکن است که یک بخش‌هایی از کار روانشناسی اسلامی رو روی این قرار بدیم که بیاییم و نظریه‌های روانشناسی اسلامی رو بر اساس آموزه‌های دینی و اساس متون دینی خودمون صرفا تبیین بکنیم. برای یک شخص مسلمان و معتقد به متون دینی اسلامی اصیل مانند قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجاده و امثال اینها، برای یک چنین شخصی همین ایده پردازی ها کافیه. او نیازی ندارد به این که برن اینا رو براش پژوهش بکنن، به صرف این که اینها مستند به گفته های خدا و رسول و اهل بیت هست، بر او کفایت میکنه. او اینا رو به عنوان روانشناسی اسلامی میپذیره. ما اگر تاکید زیاد داریم روی اینکه پژوهشون انجام بشه برای اینکه قابل ارائه به اون کسانی باشه که اعتقادی به اسلام ندارن، ولی برای استفاده خودمون ما میتوانیم صرفا ایده پردازی بکنیم. سلام. ما الان در حال حاضر در بررسی هایی که میکنیم به عنوان مثال روی آیات قرآن متوجه میشیم که قرآن مثلا نظریه شخصیت داره. که به دو شکل میشه این نظریه شخصیت رو بیان کرد و البته هر دو شکل هم مؤید همدیگه هستن، مؤید و مکمل همدیگه هستن، یعنی در طول همن، در عرض هم نیستن. یکی یک نظریه‌ای هست که این قبلا ما در کتابمون، کتاب بهداشت روان و نقش دین، این رو بیان کردیم و در مجله نقد و نظر هم چاپ شده به عنوان مقاله. اون نظریه شخصیت سالم در قرآن هست که سه دسته ویژگی‌های شناختی و عاطفی و رفتاری یک فرد سالم مورد تأیید قرآن رو ما اونجا بیان کردیم، به این معنا که این آدم چگونه می اندیشد، یه آدمی که نیمرخ روانشناختی سالمی داره، یه آدم چجوری فکر میکنه، یعنی جنبه شناختیش چطوریه. بر اساس آیات قرآن جمع‌آوری کردیم که این چجوری فکر میکنه، این آدم احساساتش، عواطفش، هیجاناتش چطوریه. باز بر اساس آیات قرآن اینا رو تبیین کرد و این آدم کنشهاش یا به معنای رفتارهاش این آدم چطوری هست، تعاملش چگونه است. باز در هر کدوم از این حیطه‌ها، حیطه شناختی و عاطفی و رفتاری، باز تقسیم بندی های این را صورت دادیم. مثلا شناخت رو تقسیم کردیم به شناخت فرد از خدا، شناخت فرد از جهان، شناخت فرد از خودش، شناخت فرد از محیط. یا در مسائل رفتاری به همین ترتیب رفتار او با خودش، با دیگران، با محیط زیست، با چیزهای مختلف تقسیم بندی کردیم. رفتارها رو در حیطه‌های مختلف تقسیم بندی کردیم. و یه نیمرخ روانشناختی به دست آمده. چون این چاپ شده من عرض کردم خدمتتون. حالا یه وقتی بایستی فرصت بذاریم یه خورده من ریز اینو براتون بیان بکنم. حالا فعلا معرفی کلی کردم ازش تا طلبتون باشه تا ان شاءالله یه جلسه دیگری من مقاله رو مفصل‌تر براتون توضیح بدم. اما یه تبیین کلی شبیه تبیین‌هایی که فرض می‌شود فروید یا یونگ نسبت به شخصیت انسان کردن، ساختار روانشناختی انسان، اینها رو هم میشه از آیات قرآن استنباط کرد. ما تا اینو ما چون هنوز جایی چاپ نکردیم اجازه بفرمایید که در موردش خیلی صحبت نکنیم، چون متاسفانه من تجربه خوبی تو این زمینه ندارم. ایده هامون رو وقتی که قبل از چاپ بیان کردیم دیدیم که به نام دیگران چاپ شد. متاسفانه این ملاحظات اخلاقی در تملک معنوی دانش زیاد رعایت نمیشه. به همین خاطر اینو بذار انشالله بعد از اینکه چاپ شد عرض میکنم خدمتون، ولی اون که چاپ شده انشالله در یه جلسه ما مفصل در موردش صحبت میکنیم. اما به طور خلاصه اینی که چاپ نشده میخوام عرض بکنم که این ایده که چگونه می شود انسان اجزای شخصیتش با همدیگه هماهنگ باشن و به جون هم نیفتن و یک پارچگی شخصیت به دست بیاره، راهش چیه؟ این قرآن بیان کرده. برای ما تبیین این نظریه کافیه، نظریه شخصیت در اسلام. اما باز اگر کسی مایل باشه روی همین ها هم پژوهش انجام بده کاملا امکان پذیره، باز روی این ها هم میشه پژوهش انجام داد. اگر تا اینجا نظری هست هست بفرمایید. سوالی ابهامی مقالات رو نه تو همون مجالات عرض کنم، مثلا این مقاله روانشناسی شخصیت سالم در فصلنامه نقد و نظر مربوط به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم چاپ شد. توی کتاب خودم هم هست در فصل ما قبل آخر یه گفتاری هست به نام بهداشت روانی در قرآن. موضع قرآن رو نسبت به بهداشت روانی ما بیان کردیم چی هست با شواهدی از خود قرآن، و بعد بیشتر فصل اختصاص دارد به روانشناسی شخصیت سالم در قرآن. همون کتاب رو داشتم و نقشنید الان در کتاب خونی دانشکده شما هم هست این کتاب، بهداشت روان و نقش بهداشت روان و نقش دین، فصل ما قبل آخرش. انتشارات علمی فرهنگی تهران هم این کتاب رو چاپ کرده برای اون عزیزانی که اگه بخوان تهیه بکنن میتونن یه سرچی بکنین توی گوگل انتشارات علمی فرهنگی تهران بهداشت روان و نقش دین. حالا آدرس انتشارات، تلفن انتشارات اینا هست، میتونین تماس بگیرین اگه خواستین تهیه کنین. سوال دیگه ای مطرح نیست؟ بفرمایید.
سوال
بله. پس بذارید من یه توضیح کاملتری بدم درباره این که اصلا سیر تحول مکاتب روانشناسی داره به کجا میره. روانشناسی در تولد خودش، در ظهور و پیدایش اولیه خودش، به اصطلاح میگن مدل پزشکی داشت. یعنی دنبال این بود که بگرده ببینه بیماری چی هست و چجوری به وجود میاد و چه کارش میشه کرد. بیماری روانی به این اصطلاحا میگفتن مدل پزشکی، و این تا همین اواخر بر آسمان روانشناسی احاطه داشته این طرز فکر. شما میبینید که تمام نظریه ها رو که میخونید، نظریه های شخصیت رو که میخونید، همه دنبال اینن که ببینن آدم چجوری افسرده میشه، آدم چجوری نوروز میگیره، آدم چجوری روان پریش میشه، همش دنبال بیماری ها و آسیب هست. تا اینکه یک نهضتی به وسیله سیلیگمن کلید خورد و در واقع یه جور شورش علیه این طرز فکر را انداخت آقای سیلیگمن، و اسمش رو گذاشت مکتب روانشناسی مثبت یا مثبتگرا یا پوزیتیو سایکولوژی. حرف سیلیگمن این بود که ما چرا بیاییم هی بگردیم دنبال این که چه چیزی انسان رو بیمار میکنه، ما بیاییم ببینیم که انسان سالم چه ویژگی هایی داره و بعد سعی بکنیم اون ویژگی ها رو در افراد به وجود بیاریم یا تقویت بکنیم، از این ور قضیه بریم نگاه بکنیم. و حرف ایشون حرف مقبولی بوده تا حالا، یعنی بالاخره به لحاظ منطقی مقبولیت کافی داشته در جامعه روانشناسی. خوب هم اگر نگاه بکنید ببینید که توی اون مدل پزشکی که پیشگامان روانشناسی در پیش گرفته بودن، وقتی که نظریه شخصیت ارائه میکردن، این نظریه شخصیت وصف انسانهای چی بود؟ بیمار یا سالم؟
بیمار.
و بعد بر اساس وصف و توصیف انسانهای بیمار میخواستن انسان رو بشناسن. و شما میبینید که مثلا یه آدم مثل فروید میرسد به این که انسانها هیچ چیز مثبتی ندارن. هرچی من در جمله خود فروید هم، من هرچی انسانها رو کاویدم به جز بدی چیزی پیدا نکردم. خب میشون در بیماری ها کند و کاف کرد. وقتی ما بیاییم هی آسیب شناسی فقط بخواییم بکنیم، طبیعیه که وقتی یه نظریه شخصیت هم به دست میاریم، نظریه شخصیت نظریه منفی است، چهره منفی از انسان ارائه میکنه. و شاید اگر امثال فروید روی انسانهای سالم بررسی میکردن، کلن به یک نتایج دیگری میرسیدن. و سوال اینه، واقعا سوال و اعتراض به جریان سنتی روانشناسی این است که آیا آنچه که ما در بیماران یافت می‌کنیم روانشناسی انسان همونه؟ اعتراض امثال سیلیگمن همین که چرا ما نریم آدم‌های سالم رو بررسی بکنیم، ویژگی‌های افراد سالم رو پیدا بکنیم، ببینیم اینها به چه دلیل سالم هستن و اون ویژگی‌ها رو در افراد تقویت بکنیم. البته کارهایی که در معنا درمانی فرانکل، در مکتب معناگرایی فرانکل کارهایی که صورت گرفت و کارهایی که به پیروی از او بعداً انجام شد، اینها زمینه ساز بودند برای نهضت سیلیگمن. حتی کارهای مزلو، کارهای آلپورت، انسانگرایی، مکتب روانشناسی انسانگرایی خیلی کار رو برای سیلیگمن آسون کرد که بیاد و بشورد بر اون جریان سنتی روانشناسی. یکی از ویژگی‌های افراد سالم در روانشناسی مثبت این است که از یه پشتوانه‌هایی بهره‌مندن به نام اسپریچوال کپیتال یا سرمایه‌های معنوی. در روانشناسی مثبت اینو یه انسان سالم دارای سرمایه‌های معنوی است. بنابراین اگر کسی سرمایه های معنوی ندارد، یک پایه سلامتیش چیه؟ میلنگه. حالا بعدها باید رفت نشست این بحثا شده البته که آیا معنویت همان دین است؟ آیا معنویت با دین متفاوت است؟ آیا معنویت بدون دین میتونه وجود داشته باشه؟ نمیتونه وجود داشته باشه؟ اینا بحث شده البته. من هم در اون کتابی که توضیح دادم اینا رو مفصل بحث کردم. و اما آنچه که مسلمه است نسبت دین با معنویت نسبت ظرف با مذهب یا نسبت کاسه هست به آش. اون کاسه میشه دین و آش میشه معنویت. حالا اینکه آش بدون کاسه اصلا میتونه وجود داشته باشه، قابل انتقال، قابل نگهداریه، اصلا میشه نمیشه، اینا بحث جداییست که بعدا راستی وقتی در باره صحبت میکنه. اما آنچه که هست اینه که در آموزه‌های دینی اسلام سرمایه‌های معنوی به حد اعلا قابل یافت میشه پیدا کرد. مثل چی؟ مثل توکل. اینکه انسان بجز به خدا اتکا نکنه. و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله نصیب و بهی منیشا من عبادهی و همون غفور و رحم. اگر ضرری متوجه تو شود به جز خدا هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره و اگر خدا بخواهد به تو خیری برساند احدی نمیتونه جلوی اون خیر رو بگیره. بنابراین تو امید تو از همه ببر و فقط به خدا امید داشته باش. مشابه این مفهوم رو ما در صحیفه سجادی هم میبینیم. اینی لم حسب، امام سجاد علیه السلام عرض میکنه درگاه پروردگار که اینی لم حسب خیرن قد تو الامه اگذارن در دعای روز جمعه است. اینی لم اصف خیرم قد تو الا منگ ولم یسرف انیسو ولم یسرف انیسو ان احدون غیرک. خدایا امکان ندارد خیلی به من برسه مگر از جانب تو و امکان ندارد کسی بتونه ضرری رو از من دفع بکنه مگر تو. یه نگاه اینطوری، یه نگاه اعتماد آمیز به خدا، یه نگاه توحیدی، یه نگاهی که به انسان اعتماد میده به خدا، خدایی که هم مهربان است، هم دانا است، هم مقتدر است. شما نگاه بکنید ما به چه کسانی نمیتونیم اتکا بکنیم؟ اگر یه کسی ناتوان باشه از کمک به ما، بخواد به ما کمک کنه ولی نتونه، خب ما چه اتکایی میتونیم به او بکنیم؟ خدا این گونه نیست. اگر یه کسی بتونه به ما کمک کنه ولی ندونه که باید به ما کمک کنه، ندونه ما اصلا چجوری باید به ما کمک کنه، بازم به این نمیشه اتکا کرد. ضعفش ندانستن. خدا این گونه نیست. اگر یه کسی هم بداند که چه کمکی ما باید به ما چه کمکی لازم داریم، هم بتواند به ما کمک کنه ولی خیرخواه نباشه و براش مهم، ما براش مهم نباشیم، در اون صورت هم نمیشه به این اتفاق کرد که باز خدا این گونه نیست. خدا هم میتواند، هم میداند، هم خیرخواه ماست. بنابراین چشم بسته میشه به خدا چی کرد؟ اعتماد کرد. ببینید این یه سرمایه معنوی. حالا شما فکر بکنید که یک کسی اینطوری میاندیشد، این طرز فکرش، هیجاناتش میره به طرف اضطراب یا نمیره؟ ترس پیدا میکنه، نگران میشه. اگه ته دل اینجوری فکر بکنه مثلا مضطرب نمیشه. آیا غصه میخوره که چرا مثلا در گذشته اینطور بود یا اینطور نبود؟ فرمون رو دست خدا میبینه میگه نه، باید همینجوری میبود که شده، همینجوری که شده باید همینجوری میشد. الخیر و ایما وقع، میگه هرچی شده خیر همون بوده، هرچی قراره بشه خیر همونه. یه آدمی که اینطوری فکر میکنه که نه غصه گذشته رو میخوره نه نگران آینده است. و همین است که میبینی خدا را فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا نه غصه میخورن نه نگران میشن، به شرطی که واقعا چی باشن؟ واقعا دوست خدا باشن، واقعا به خدا اعتماد داشته باشن، واقعا به خدا تکیه کرده باشن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب در تفاسیر که میخونیم میگن که این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مطلق مخصوص آخرت نیست که بگه خب دوستان خدا در آخرت دیگه نه حزن و اندوه دارن نه ترس و نگرانی. اونجا که البته اینطور است ولی این مطلقه، یعنی شامل همینجا هم میشه. ببینید سرمایه های معنوی چطور انسان رو سالم نگه میداره. این همون چیزی که تو روانشناسی مثبت گفته میشه، ما شکل بسیار دقیق و بسیار عملیاتیش رو در اسلام داریم. آنچه که در روانشناسی مثبت به عنوان معنویت مطرح میشه یه چیز گنگ و مبهمیه. اونا رسیدن به این که این لازمه اما خیلی براشون مسئله شفاف نیست و معنویت رو غالبا میرن از مکاتب بودایی و هندو میگیرن، در حالی که ما مخزنی از معنویت بسیار غنی در اسلام داریم که من یه نمونه ایش رو الان برای شما گفتم. این در واقع اینجور دیدگاه ها کاملا مورد تایید مکاتب روانشناسی مثبت و این سیر داره طی میشه در دنیا. همونطوری که من شاید قبلا هم گفته باشم، الان در دنیا شاید نزدیک به 300,000 پژوهش در این رابطه انجام شده که گرایش های دینی چه تأثیری روی سلامتی روانی انسان میذاره. شاید نزدیک 300,000 پژوهش تا کنون تو دنیا انجام شده، تقریبا هم یک صدا همشون مؤید این هستن که پایبندی های دینی مفیدن. نه تنها در حوزه روانشناسی این انجام شده، در حوزه پزشکی هم انجام شده. الان پژوهش‌های خیلی زیادی دارن تایید میکنن که پایبندی‌های دینی بر سلامتی جسمی هم خوبه، جلوی بیماری‌های جسمی رو هم میگیره. اگه شما مایل باشید به مطالعه در این زمینه میتونید مراجعه بکنید روی سایت دانشگاه علوم پزشکی دوک در آمریکا. دوک رو اینطوری می‌نویسن DUKE. اونجا که مراجعه بکنید یه دپارتمانی دارن به نام اوستوماتیک مدیسین یا طب خدایی تنی. در وقتی اونجا مراجعه بکنید میبینید که تقریبا هیچ بیماری نمونده، بیماری جسمی منظورم، که رابطهش رو با پایبندی های دینی اینا بررسی نکرده باشن. و خیلی از گروه های هدفی که اینا مورد آزمون قرار دادن خیلی هاش هم مسلمان بوده، از ادیان مختلف بوده، ولی از بین مسلمان ها اینا امتحان کردن در همون آمریکا. اینقدر اینا غنی شدن از بابت داده های پژوهشی که آمدن برای این کار اصلا یه دپارتمان رو انداختن، مثل دپارتمان گوش حلق و بینی، اطفال، زنان زایمان، جراحی. یه دپارتمان هم چیه؟ طب خدایی تنی. قبلا ما یه مفهومی داشتیم به نام سایکوسوماتیک مدیسین یا طب روانتنی. اینا میگن نه، برو جلوتر، طب چی؟ خدایی تنی. روابط انسان با خدا چگونه روی سلامت جسمی اثر میذاره، رو سلامت روانی هم که به وفور پژوهش تو این زمینه وجود داره. باز من در همون کتابی که الان عرض کردم خدمت شما یه فصلی داریم که بسیاری از مراکزی که در دنیا وجود دارن که اینها روی رابطه دین با سلامت روان کار میکنن معرفی کردیم. خیلی از این مراکز هم توی کشورهای غربی هستن، یه چند تاش هم در ایران، ولی به هر حال کارهای زیادی انجام شده. و من واقعا تعجب میکنم از بعضی از افرادی که افراد به اصطلاح محترمی هم هستن، شاید افراد معتقد به مذهب هم باشن، ولی میگن که ما چیزی به نام روانشناسی اسلامی نداریم. واقعا این جای تعجب و جای واقعا بررسی داره که چطور اینا به این نتیجه رسیدن. تلقی من این هست که اینا یا متون دینی رو نخوندن، یا اگر خوندن با نگاه روانشناسانه نخوندن. چون هر کسی با نگاه روانشناسانه متون دینی رو بخونه، به وفور به گزاره‌های روانشناسی در متون دینی ما برمیخوره، با حجم بسیار زیاد بر. حالا چطور اینها به این نتیجه رسیدن واقعا باید از خودشون پرسید. بنابراین در پاسخ سوال شما که آیا ما می توانیم مکتب معناگرایی یا معنا درمانی رو بر اساس اسلام داشته باشیم؟ بله، کاملا می توانیم داشته باشیم. ما در واقع حتی اینطوری می تونیم بگیم ما مکتب روانشناسی اسلام رو منهای معناگرایی نمی بینیم اصلا. معناگرایی در متن مکتب روانشناسی اسلام است. مکتب روانشناسی اسلام مکتب بسیار غنی هست که آموزه‌های شناختی توش هست، آموزه‌های رفتاری توش هست، یعنی چیزهایی که شناختگراها ازش بتونن استفاده کنن، چیزایی که رفتارگراها بتونن استفاده کنن، چیزایی که معناگراها بتونن استفاده کنن، چیزایی که وجودگراها بتونن، اگزیستنشیالیست‌ها بتونن ازش استفاده بکنن، چیزهایی که انسانگراها بتونن استفاده بکنن، چیزهایی که روانکاوان بتونن استفاده بکنن. ما برای همه این مکاتب مطلب داریم، تا زمان میخواد که بالاخره زمان به همت میخواد که اینها استخراج تبیین بشه، منظم بشه، در مجموعه های منتشر بشه و حتی المقدور مورد تجربهش هم قرار بگیره. وقتی این کارها اتفاق افتاد، اون وقت میتونیم بگیم الان روانشناسی اسلامی محقق شده، مسیر روشنه که چه باید کرد. تنها چیزی که ما لازم داریم اینه که عده‌ای واقعا همت کنن و وقت بذارن براش و پس از گذشت یک مدتی ما این رو خواهیم داشت. هیچ چیز غامض و پیچیده و عجیب و غریبی واقعا نیست اینطور که بعضی ها تصور می‌کنن. اگر سوالی دیگه هست. حالا اینکه مجوز میدن یا نمیدن، خب اینو بستی بالاخره با مراکز نظارتی رایزنی کرد در این مورد. بالاخره اگر ما حرفامون حرفای مدون مرتبی باشه، مستند به پژوهش باشه، طبیعتاً مراکز نظارتی دلیلی نداره که بخواد مخالفت با این مسئله داشته باشه. ضمن اینکه ریلیجیس تراپی یا درمان مذهبی در دنیای درمان شناخته شده، اصلا اولین روان درمانی هایی که در دنیا اتفاق افتاد روان درمانی های مذهبی بود. پاستورال کانسلینگ یا روش مشاوره مسیحی ابداع کشیشان بود که باش به آلام روحی مردم تسکین می دادن. این معروف مشهور همین گروه های ای که الان برای ترک اعتیاد معتادان تلاش میکنن، روششون برگرفته از پاستورال کانسلینگ یا همون روش مشاوره مسیحی. ریلیجیس تراپی در کل دنیا مطلب شناخته شده ایه. حتی یونگ اعتقاد داشت که هر مذهبی یک جور روان درمانی است. شما نگاه بکنید نظر یونگ رو برعکس فروید که میگفت هر مذهبی بیماریزاست، یون میگفت برعکس هر مذهبی روان درمانی حساب میشه، حتی مذاهب خرافی. البته اون دیگه از اون ور پشتمون افتاد. فروید تفرید کرد و یون افراد کرد، ولی ما باز در همون کتاب بهداشت روان و نقش دین ادیان رو تقسیم کردیم به ادیان سلامتی بخش و ادیان بیماریزا، و برای دین سلامتی بخش و دین بیماریزا شاخص تعریف کردیم، 28 شاخص تعریف کردیم مستند به پژوهش‌ها و دیدگاه‌های علمی که بر چه اساسی ما میتونیم بگیم یه رویکرد دینی سلامتی بخش. خیلی خوب، اگر ما رسیدیم به اینکه رویکرد دینی سلامتی بخش است، اون رویکرد دینی میتواند به عنوان روان درمانی مورد استفاده قرار بگیره. ما حتی میتوانیم بسته‌های روان درمانی برای معضلات خاص از توی اسلام استخراج بکنید. به عنوان مثال فرض بکنید برای کسی که دچار آشفتگی روانشناختی شده به علت اینکه بهش خبر دادن که توی بیماری شعب العلاج داری، ما از دعای 15 صحیح سجادی که دعای بیماری هست به عنوان پکیج استفاده کردیم و نتیجه دادیم. الان هم یه پژوهش در دسته که روی همین دارن انجام میدن. یا برای استراب مرگ، استراب مرگ خب یه استرابی است که در همه ممکنه رخ بده و گفته می شود که خیلی به دارو و به انواع مختلف روان درمانی هم جواب نمیده. اما ما آمدیم روی کسانی که استراب مرگ بالا داشتن دعای مرگ صحیحه سجادی که دعای شماره 40 هست بی اونها امتحان کردیم، در مقایسه با گروه کنترل مشخص شد که استراب مرگ اونها رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. اینا پکیج های درمانی هستن. ما یه پکیج درمانی کلی میتوانیم داشته باشیم که کل اسلام هست به عنوان یک روان درمانی استفاده بکنی و پکیج های درمانی محدود برای معضلات خاص میتوانیم داشته باشیم. مثلا ببینید ما در روانشناسی شما معروفه میدونید که پدیده سوگ رو درمان نمی کنن تا وقتی که از محدوده زمانی طبیعی خودش خارج نشده باشه پدیده سوگ رو درمان نمی کنن. چرا؟ چون میگن مانع عزاداری فرد میشه و بعد تخلیه هیجانی و کاتارزیس کافی صورت نمیگیره و اینها بعداً براش دچار کامپلیکت او رو دچار کامپلیکت های روانی خواهد کرد. اما ما آمدیم از برخی آموزه‌های اسلام برای تسکین واکنش سوگ استفاده کردیم بدون اینکه فرد بعداً دچار مشکلات بشه و این خیلی عالیه. ما از سوره کهف برای این کار استفاده کردیم. کسی بچه‌شو از دست داده الان عزاداره. در سوره کهف یکی از سه تا داستان مهم در سوره کهف بیان میشه. یکی از داستان‌ها داستان ملاقات حضرت خضر با حضرت موسی علیه السلام که قرار شد موسی علیه السلام در نزد خضر یک تعلیماتی ببینه به دستور خود. خضر یه اعمالی انجام داد که مورد اعتراض موسی قرار گرفت. از جمله یک جایی یک پسری رو کشت. یک کشتی رو سوراخ کرد، دیواری رو ساخت. اصل مورد اعتراض حضرت موسی علیه السلام قرار گرفت. بعد از جدایی وقتی که خضر علیه السلام خواست حکمت این کارها رو برای موسی علیه السلام توضیح بده، او گفت که اول من اینها رو از جانب خودم انجام ندادم، مأموریت این کارها داشتم از جانب خودم. وگرنه کسی مجاز نیست کسی رو بدون اینکه خدا اجازه داده باشه بکشه. اما این پسر قرار بود در آینده کافر بشود و پدر مادر خودش رو هم منحرف بکنه و هر سه به جهنم برد. این کشته شدنی که براش اتفاق افتاد سبب شد که جلوی این فاجعه گرفته بشه و خداوند بعد از این یه اولاد صالحی به جاش به اینها خواهد داد. بنابراین نتیجه میگیریم پیام این داستان اینه که اینکه چه کسی بمیرد و چه کسی زنده بماند و آیا مردن بیشتر به مصلحت انسان است یا زنده موندن بیشتر به مصلحت انسان است کسی نمیدونه. ای بسا ای مادر محترم، شمایی که بچه به علت یک بیماری مادرزادی قلبی زیر عمل جراحی قلب فوت کرد در سن 8 سالگی، ای بسا این بچه میمون در سن 30 سالگی منحرف میشد و جهنمی میشد ولی الان میره بهش. ای بسا اون موقع تو رو هم منحرف میکرد و الان اتفاق نمیفته و ای بسا خدا جایگزین خیلی بهتر از این به تو بده. سعادت شما همه تون در این بود که این در کودکی بمیرد. درک این که ای بسا ما یه چیزهایی رو دوست داشته باشیم و به ضررمون باشه و ای بسا یه چیزهایی رو دوست نداشته باشیم و به نفعمون باشه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالعکس جا انداختن اینها برای مراجعه کننده سوگوار بسیار کمک کننده است. اینا رو ما امتحان کردیم در کلینیک. اون آسیب‌هایی که توی روان درمانی های عادی و دارو درمانی در واکنش سوگ که میگن نباید انجام میدی بعدم به وجود آسیب ها مشاهده نمیشه، برای که فرد با تیب خاطر اصل مسئله رو میپذیره. اگر چنانچه خوب این روان درمانی ها انجام بشن میپذیره. پس ببینید ما پکیج درمانی برای انواع و اقسام مشکلات داریم. حتی ما در زمینه مشاوره خانواده پکیج درمانی اسلامی داریم. وقتی که یه زوجی با هم دیگه اختلافات شدیدی پیدا میکنن که ممکنه منجر به جداییشون بشه، اسلام مدل پیشنهاد کرده، مدل حکمیت. یه مدل دیگه، مدل مشاوره، یه نماینده از جانب آقا، یه نماینده از جانب خانم، اینها بشینن صحبت بکنن درباره مشکل و هر تصمیمی گرفتن دو طرف این تصمیم چی بکنن گردن بگذارن. چرا خود زن و شوهر بحث نکنن. چرا نماینده هاشون؟ به خاطر اینکه نماینده هاشون به اندازه خودشون هیجانی نیستن، به اندازه خودشون خشمگین نیستن، به اندازه خودشون دلخور ناراحت نیستن. اگه اینا بشینن بحث بکنن، بحث احتمالاً بیشتر منطقی پیش خواهد رفت تا احساسی و هیجانی. لذا خدا میگه اگر اینها قصدشون اصلاح باشه، یوافق الله بینهم، خدا بین اینها رو، بین اینها توافق ایجاد میکنه. خدا داره در زمینه مشاوره خانواده الگو پیشنهاد میکنه. بنابراین متون دینی ما بسیار غنی هستند از جنبه بسته های روان درمانی، چه در روان درمانی عمومی و کلی، بهداشت روان کلی، چه در بیته های خاص. حتی در زمینه فرزند پروری ما به فرزند پروری اسلامی، خب فرزند پروری یکی از بخش های مهم روانشناسی و علوم تربیتی هست. ما در زمینه فرزند پروری انبوهی از داده ها و آموزه ها رو در متون دینیمون داریم. من حتی در دانشگاه علوم پزشکی که البته اساتید دانشگاه شهید شمران هم شرکت کرده بودن، فکر می‌کنم 2 سال پیش بود، یک جلسه گذاشتیم، مدل فرزندپروری اسلامی رو بیان کردیم. ما فرزندپروری رو چند مدل می‌دونیم دیگه، می‌گیم یه مدل سختگیرانه هست، یه مدل سهل‌گیرانه هست، یه مدل مقتدرانه هست و یه مدل چی؟ مسامحه‌کارانه هست که از همه بهتر مدل مقتدرانه. مدل فرزندپروری اسلامی رو وقتی که ما از متون استخراج میکنیم، اجزایش رو کنار هم میچینیم، اون وقت میبینیم تمام امتیازات مدل مقتدرانه رو داره، به علاوه امتیازات بیشتری که مال خودش هست. پس ببینید که ما در همه حیطه ها بحث داریم. در روانشناسی رشد ما به وفور آموزه های اسلامی داریم، ما در روانشناسی یادگیری به وفور آموزه‌های اسلامی داریم، در روانشناسی شخصیت به وفور آموزه‌های اسلامی داریم، در روان درمانی همینطور. هر حیطه‌ای رو که شما فکر بکنید، ما انبوهی از اطلاعات روانشناسانه در متونمون وجود داره. نه خیر، نه نه نه، همیشه منظم شده وجود ندارن. بایستی وظیفه ما الان این است، حرف ما هم اینه که باید افراد و این پیام ما که الان روی سایت فاتحان علم می رود و انشالله شنونده های این سایت می شنوند حرف ما رو، اینه که ای دل سوزان همت کنی، بلند شید، حرکتی بکنی، با این شیوه هایی که ما پیشنهاد می کنیم کار بکنید. هر کسی یه گوشه ای رو بگیره، لازم نیست یه نفر همه کار رو با هم انجام بده و کسی هم نمیتونه خودش تنهایی همه رو انجام بده، ولی هر کسی یه زمینه ای که علاقه‌مندی بیشتری داره بره مشغول بشه، یکی تو روانشناسی رشد اسلامی، یکی در روانشناسی یادگیری اسلامی، یکی در فرزندپروری اسلامی، یکی در روان درمانی اسلامی، یکی در روانشناسی شخصیت اسلامی. هر کسی گوشه رو بگیره، حتی لازم نیست اون هیته رو هم کامل بکنه، تو اون زمینه دو تا کار انجام بده، دو تا کار من انجام بدم، دو تا کار همکار دیگری، دو تا کار همکار دیگری، بعد اینها به مرور و با گذشت زمان تجمع پیدا میکنه که مکتب به وجود میاد. اینا در مجموعه های مدونی قابل انتشار میشه و ما اون وقت دیگه خیلی نیازمند و چشم به راه این همش نخواهیم بود که از اون طرف یه کاری بکنن، یه کار سطحی بکنن، فقط اینو خیلی قشنگ فرموله بکنن به خورد ما بدن، ما هم هی دهنمون باز بمونه که اونا چه کارایی میکنن که ما نمیتوانیم بکنیم. اصلا اینطور نباید باشد و پتانسیلش در ما کاملا بود. سوال دیگه یکی است. مثلا راجع
موضوع تکبر، بله،
به هر حال ببینید اینا سختی های کار. اگه قرار باشه که کار خیلی آسون باشه، اولا کاری که خیلی آسونه خیلی ارزشی هم نداره، ثانیاً اگر خیلی آسون بود که شما اینقدر الان ضعف مشاهده نمی‌کرد. بالاخره کار سختی داره. اما امکان این که ما هر سازه ای رو به پرسش نامه و سنجه تبدیل بکنیم هست. این کار روشمنده. تعریف عملیاتش هم اصلا مشکل نیست. آدم میتونه با عده‌ای صاحب نظر در این زمینه بشینه صحبت بکنه و تعریف عملیاتی رو استخراج بکنه. دانشجویان عزیز توجه بفرمایید، توی این وادی تنهایی حرکت نکنید. توی این وادی حتما با کمک اساتید روانشناس مسلمان و در صورت لزوم افراد فاضل مسلط به علوم دینی حرکت بکنید که برای شما زهد رو تعریف کنن. مثلا فرض کنید ممکنه شما برید پیش عالم دینی بگید زهد رو برای من تعریف کن، ایشون هم مستند به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به شما خواهد گفت از زهد و کله بین کلمتین من القرآن، زهد تماما بین دو عبارت از قرآن است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این که اگر چیزی رو به دست آوردید، این که اگر چیزی رو از دست دادی و غصه نخوری، اگر به دست آوردی زوغ زده نشی، بدونی اون چیزی که به دست اومده یه روزی از دست خواهد رفت، اون که از دست رفته یه روزی باز به دست خواهد اومد و اینا دل بسته نباشی. خب حالا شما سوالاتی رو باید طراحی بکنی که این مفهوم رو از آزمودنی بپرسن. وقتی سوالات رو طراحی کردی دوباره سوالات رو میبری پیش اون عالم دینی، یا این سوالات به نظر شما اون مفهومی رو که به من گفتی دارن میپرسن یا نه. این میشه روایی محتوایی، درسته؟ بعد اینو میبری روی جمعیتی تست میکنی، بعد میبری در SPSS تحلیل عاملی اکتشافی میکنی، به شما خواهد گفت که فلان سوال اضافه است، فلان سوال خیلی مهمه، سوالای مهم رو نگه میداری، سوالای اضافه رو حذف میکنی، پرسشنامه شما به دست آمد. حتی میتونی اینو با سازه‌های مشابهش که نزدیک به این هستن، مثلا زهد رو با تقوا همبسته بکنی، ببینی همبستگی بالا دارن یا ندارن. خب مگر اون چیزهایی که فرض کنید برای سازه‌های معمول و رایج روانشناسی انجام شده، چه فرایندی طی کردن که این به دست که الان پرسشنامه دارن؟ پرسشنامه از آسمون که نیفتاد، همین روالا طی شده برای این چیزا. مثلا فرض کنید پرسشنامه پرخاشگر، پرسشنامه مثلا کمال طلبی، پرسشنامه چه میدونم مثلا عزت نفس، همین فرایندی که الان برای شما توضیح دادم طی شده برای هر چیزی پرسشنامه درست کردن. از این به بعدم اونا باز برای سازه‌های جدیدی پرسشنامه باز هم تولید خواهند کرد، ما هم می‌تونیم برای سازه‌های خودمون پرسشنامه تولید بکنیم به همین شکل. نه هیچ منع علمی داره، نه هیچ منع اجرایی داره، فقط دیگه کمی چی می‌خواد؟ اینکه عده‌ای خودشون رو به زحمت بندازن، کم زحمت می‌خواد، وگرنه همش امکان پذیر. باید شما وقتی پرسشنامه رو درست کردی، این پرسشنامه رو به شکل مقاله شما میگی مثلا تهیه مقیاس سنجش سازه زهد، این میشه مقاله. مقاله رو ارائه میکنی در یه مجله نشریه ای، چند جا میبری تا بالاخره یه جا چاپش کنن. وقتی یه جا چاپ شد رسمیت پیدا میکنه. بعد کسانی هم ممکنه از پرسشنامه شما توی پژوهش‌های خودشون چیکار کنن؟ استفاده بکنن. همین روال در مورد پرسشنامه‌های قبلی هم قبلا طی شده. همینجوری طی شد. هیچ مشکل خاصی وجود نداره. در این
جایی.
ما اینا رو به عنوان کار دانشجویی لازم نیست الزاما انجام بدید. خب بالاخره باید سنجه داشته باشی شما. باید سنجش رو تهیه. اصلا میتونه پایان نامه شما تهیه سنجه زهد باشه. همین. خودش ارزشی پایان نامه کارشناسی ارشد رو داره. حتی اگر کار قوی باشه ارزش پایان نامه دکتری رو هم داره. هیچ گونه نگرانی از این که ما مثلا یه چیزی رو نتوانیم بسنجیم وجود نداره. اینا روشش قبلا ادعا شده. شکر، بله بله بله، سپاسگزاری. ما مشابه اینو در روانشناسی مثبت غربی هم داریم. اونجا هم شکرگزاری به عنوان یک سازه مثبت در شخصیت تلقی شده و براش پرسشنامه هم دارن خود غربی ها هم. حالا ما هم میتونیم داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره. بله،
سوالی که من داشتم،
سوالی که وجود داره اینه که روانشناسان ما اغلبشون با متون دینی آشنا هستن، روحانیون ما اغلبشون با روانشناسی آشنا هستن. این چیزایی که یا اینا یا اونا میگن امکان پذیر نیست، مال این عدم آشنایی هست. وگرنه فرض فرمایید که مثلا فرض بکنید که استراب درونیه بیرونیه چیه؟ مگه اندازه‌گیری نمی‌کنن؟ نماد بیرونی هم داره. خب ایمان هم همینجوره، امر درونیست اما نماد بیرونی هم داره. شما هیچ چیز درونی نداری که نماد بیرونی، از کوزه همان برون تراود که دروست. هیچ چیز درونی نداری که نماد بیرونی نداشته باشه. مگه شما افسردگی رو وقتی می‌سنجی با چی می‌سنجی؟ اگه تست نداره میزنی. همه چیز لازم نیست که یه چیز مثلا عینی باشه که بخواییم بسنجیم. اصلا شیوه تبدیل کردن مفاهیم کیفی به کمیت همینا بود که براتون توضیح دادن. این شیوه قبلا ادعا شده همه جای دنیا هم مورد قبول هست، در کار ما هم مورد قبول هست. و شما فرض بفرمایید که اگر بخواید ایمان رو بسنجید، باز میتونید اینو به پرسشنامه در بیارید، هیچ مشکلی نداره. بخشی از ایمان مربوط میشه به تفکر فرد، بخشیش مربوط میشه به احساساتش، بخشیش مربوط میشه به کنش‌های رفتاریش، همینا رو میشه پرسید از فرد. حتی ما میتونیم دو جور پرسشنامه برای هر سازه داشته باشیم. یه پرسشنامه خودگزارشگری که خود فرد بگه، یه پرسشنامه‌ای که اطرافیانش دربارش بگن. مثلا شما پرسشنامه زهد، یه مدل پرسشنامه ما داریم که این پرسشنامه ها رو آدم هایی که این فرد رو میشناسن پر میکنن. به این ترتیب هم میشه زهد رو در اون فرد سنجید، ایمان رو در اون فرد سنجید به شکل مختلف. البته به طور طبیعی یک پرسشنامه یه ضریب روایی داره، یه ضریب پایایی داره. یعنی ممکنه یه درصد کمی خطا هم داشته باشه، ولی در کارهای علمی ما یه مقدار کم خطا رو میپذیریم. چجوری اینو جبران میکنی؟ میگیم وقتی که یه چیزی بارها و بارها نتیجه یک سانی داد، دیگه قابل اعتماده. بله، با یک بارش ممکنه یه درصد خطایی داشته باشه، ولی وقتی بارها و بارها امتحان کردیم همون بود، وقتی تونیم کاملا بهش چیکار کنیم؟ اعتماد کنیم. پژوهشگران مختلف امتحان کردن همه این اصول. الان شما می‌بینید پرسشنامه هایی هست مثلا پرسشنامه افسردگی بک، اینقدر این امتحان شده، هر دفعه خوب جواب داده، دیگه برای همه قابل اعتماد، همه از این استفاده میکنه. یه پرسشنامه پس از مدتی که چکشکاری شد، بعد می‌بینید که این پرسشنامه شما هر بار ممکنه اصلاحاتی روش صورت بگیره، هی بهتر بشه. بنابراین کار کاملا عملی هست، هیچ مشکل خاصی وجود نداره. وقتمون تموم شد. خب از توجه همه عزیزان ممنونم، ان شاءالله که در همه کاراتون موفق باشید. به خدا می‌سپارمتون.